همشأن یا حتی برتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میدونه، تو این جامعه برتری بلا منازع فاطمه زهرا هیچ که توش حرفی نداره. خود این جای تحلیل داره.
بله.
چگونه شد بعد از واقعه جمل عایشه همسر پیامبر به ناچار شد مبلغ فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها. تیمی که همراه با عایشه در طول تاریخ که زبیر و آل زبیر بوده باشه که مورخین تاریخ ما بودند، اونها هم اومدن در صف انتشار دهندگان فضیلت فاطمه زهرا قرار گرفتند. که خود این جای بررسی و تحلیل بسیار زیبایی داره که تاریخ و خدایی خدا رو جلوی چشم آدم قرار میده. اما آنچه که در خطبه فلک اتفاق افتاد شاید یکی از مهمترین نکاتش این بوده باشه که وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند امامت ما ایمن میکند شما را از تفرقه. یعنی اگر امامت ما را نپذیرید آنچه که به سرتون خواهد آمد تفرقه خواهد بود. حتی این امروز میشه به عنوان یک معجزه از کلام اون حضرت روش بحث بشه که آنچه که پیشبینی کرده بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه به وقوع پیوست. آنچه که اون روز فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فتکیش بود به مسلمان ها هشدار دادن که مسلمان ها اگر از این امامتی که خدا حبل استوار خودش قرار داده و اگر شما به او چنگ بزنین سعادت دنیا و آخرت پیدا میکنین، اما اگر نه امامت ما امان از تفرقه است. اگر امامت رو نپذیرید اولین رخدادی که اتفاق میفته تفرقه است. تفرقه ای که بیش از 1400 سال مسلمان ازش رنج میبرند. اگر برگردیم به زندگانی فاطمه زهرا، هم زندگی اعتقادی هم زندگی عملی اون حضرت، شاید امروزه بشه گفت در کنار قرآن واحدی که ما مسلمان ها داریم که اساس وحدت،
بله،
در کنار قبله واحدی که ما مسلمان ها داریم و یکی از اصول اتحاد و وحدتمونه،
بله،
در سومین رکن که رکنی از این متفقتر نداریم شخصیت فاطمه زهراست. برادران اهل تسنن ما از هر فرقشون از هر مذهبشون نسبت به این وجود مقدس احترامی دارن که بی نظیر، همطور که حاج آقای محمدی فرمودن،
بله،
واقعا در منابع اهل تسنن شخصیت فاطمه زهرا سلام الله بی نظیره. نه اصلا بگیم یک کسی مثلا نمونه دومی داره که یک کمی نظیر، نمونه دوم به صد مرتبه پایین تره.
بله.
شخصیت فاطمه زهرا در منابع اهل تسنن، بنابراین فاطمه زهرا، زندگانی فاطمه زهرا، اعتقادات فاطمه زهرا میتواند منبعی باشد، اصلی باشد برای اتحاد،
بسیار
محور وحدت باشه انشاءالله.
تشکر میکنم از شما. اجازه بفرمایید عرض سلامی داشته باشیم خدمت کارشناس دیگر برنامه، جناب آقای دکتر عدنان درخشان، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب درباره سیره فاطمی. جناب آقای درخشان عرض سلام ما رو پذیرا باشید و عرض تسلیت مناسبت ایام شهادت فاطمه زهرا.
من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. بسیار خوشحال هستم که در این بحث علمی در کنار شما هستم. ما در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سخنان جناب آقای دکتر محمدی رو شنیدید. در مورد سبک زندگی فاطمی صحبت میکنیم و در برنامه امروز درباره فدک و خطبه فدکیه و چگونگی حرکت حضرت فاطمه زهرا و به نوعی حالا قیام اون حضرت در مقابل قصب این حق. یک سوالی که گاهی پرسیده میشه از جانب مردم و شنوندگان عزیز این هست که چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علیهم السلام که به هر حال زندگی ساده‌ای داشتند و به دنبال امور دنیا نبودند، چرا به دنبال فدک افتادند و حالا اون خطبه فدکیه و اینکه به هر حال حضرت فاطمه زهرا به عنوان یک زن نمونه در این راه اینقدر جانفشانی کردند و تلاش کردند که این فدک رو بازپس بگیرند؟
ببینید این سوال خب بعضا در مواقعی که من خودم در کنار دانشجوان هستم خیلی مطرح میشه. اولین پاسخی که خیلی روشن کننده هست فکر میکنم این باشه که ما برای اینکه طرف مقابل رو در وهله اول ساکت کنیم نسبت به همچین مسئله‌ای باید اشاره کنیم که در خطبه فدکیه داستان اینجوری شروع میشه که در عبارتهای تاریخی اومده که زمانی که فدک قصب شد حضرت رفتن به مسجد، حالا با یک در حقیقت مقدمات و مؤخراتی و یه خطبه‌ای فرمودن. یعنی نام فدک در آغاز این ماجرا اومده ولی خود حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ وقت تو این خطبه به فدک اشاره نمی کنند.
دلی.
معناش اینه که فدک به نوعی بهانه است، به نوعی حربه است برای اینکه اون مسئله‌ای که در میان مسلمانان داره گم میشه که هدایت باشه و همینجور که کارشناس محترم برنامه فرمودن و این در حقیقت اتفاقی داره میفته سبب اختلاف‌های طولانی بین مسلمانان خواهد شد رو در همون نقطه اول مشخص کنن که این راه که دارن جامعه اسلامی داره تو مسیر میره، جامعه داره در مسیر اشتباهی میره، راه هدایت نیست. هدف ایشون این بود که به کمک حربه فدک، به کمک این ملک که برای خود ایشون اگر شما نگاه کنید تو همون خود به فدکیه خیلی اصراری بر این قضیه ندارن. ایشون اول توحید رو بیان میکنن تو اون خطبه، سپس نبوت، سپس امامت، به مسئله ارث هم بیان میکنن برای اینکه نشون بدن اون کسانی که بر سر راه هدایت نشستن به قول امروزی ها به هیچ قاعده ای از قاعده بازی معتقد نیستن. من برای اینکه باز بزرگوارانی که تو این زمینه تحقیقات میکنن بیشتر روشن بشن، چون خود من سر این مسئله بعضن صحبت میکنم، به این نکته که اشاره میکنم خیلی از مسائل حل میشه. اگر دقت بفرمایید، ما باید تو این داستان فدک مقدمه و مؤخرش رو ببینیم، ببینیم چه کسانی در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، چه کسانی مخالف بودن. خطاب ایشون به فرد مخالف هست یا به جامعه مخالف؟ یعنی باید ما بشناسیم که چه فردی بوده، چه اجتماعی بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون اجتماع و در مقابل اون فرد این سخنان رو گفتن، و در نقطه مهمتر اینکه چرا این فرد و چرا این اجتماع به این نقطه رسید. این فکر کنم سوالیه که حالا به تعبیری شاید باید کارشناسانی که جامعه شناسی خوندن یعنی بحث رو انجام بدن. ولی دغدغه حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که اگر این مسیر رو شما برید، راه هدایت رو به گونه‌ای خراب می‌کنید که بعد از اون دیگه معلوم نیست به چه سمتی خواهید رفت.
دلی.
بعدش دیگه همون مسئله که فکر کنم به روشنی بیان شد، اختلاف هست، تفرقه هست، و فکر نکنید که این اختلاف و تفرقه بین در حقیقت یعنی آسیبش رو همه مردم جهان دیدن، فقط مسلمان ها نیستن. ببینید در همین ماجرا که به هر حال شما میدونید که ایام فاطمی ایام عزاداری است، ایام مصیبتی که به هر حال یک فردی که خداوند برای هدایت معرفی کرده در میان انسانها گذاشته، ما این گونه این فرد رو طرد کنیم، خانه نشین کنیم، خب دودش در چشم خود شما میره، در چشم ما میره، در چشم مسلمانان میره. ما بحثمون اینه که این در چشم، این دودی که بر اونجا بر اثر اختلاف بلند شد، خلاصه همگان رو آزار میده، دودش در چشم همگان خواهد رفت. یعنی ما نه تنها یک بانوی بزرگ رو از دست میدیم، بلکه یک نمونه کامل انسانی رو از دست میدیم. همونجوری که کارشناسان محترم اشاره کردن و من دوباره به جهت اینکه مقدمه‌ای باشه بر اون شاه نکته ای میخوام خدمتتون بگم و انشالله استفاده کنن.
بله.
من میخوام اشاره کنم به، حالا نمیخوام اون داستان رو بگم چون قبلا فکر میکنم به طور کامل گفته شده، من به اون مکالمه که بین امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفته من اشاره کنم، که میگن امیر مؤمنان میان منزل، میگن ای آزاده زن، این دو نفر خواستن بیان اینجا و من بهشون اجازه دادم، تو چه میگویی؟ من بعضی موقع به زندگی اطرافیان خودم نگاه میکنم، اگر یه همچین اتفاقی میافتاد در خانواده هایی که ما میشناسیم، خب اولین اعتراض این بود که آخه تو چه جور مردی هستی که به دو نفری که این همه کار کردن، حق ما رو گرفتن، فرزند من رو شهید کردن، اجازه ورود به خانه میدی که بیان با من ملاقات کنن؟ ولی ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چه نکته تربیتی رو بازگو میکنن. برای من نکته تربیتی است. ایشون، ما نمیتونیم بگیم که به چه جهت این رو بیان کردن، ایشون میگن این یا علی، این خانه خانه توست و این آزاد زن کنیز توست. با این عبارت، حالا من عبارت شده بدار بعد ترجمه کردم،
بیتو بیتوک و فاطمتو امتوک.
بله بله
بله.
این عنوان ببینید چقدر این مکالمه زیباست. این مکالمه رو نگاه کنیم، هر جای دنیا بگید آقا ما دو نفری داشتیم که این گونه بودن، زن و شوهری بودن، اگر اون فرد به امامت اینها، به بزرگی اینها، به یگانه بودن اینها حتی اشراف نداشته باشه، میگه اینها، این مکالمه، این بانو و در حقیقت همسرشون آدم هایی هستن اهل بهشت.
بله.
آدم های بسیار نیکویی هستن. این حتی میخوام بگم جملاتی که بین امیرالمومنان در این ایام و حضرت زهرا سلام الله علیها رد و بدل میشه همه تربیتی است، حتی امروز هم کاربرد داره. به قول معروف من خلاصه به در حقیقت خود خودم نگاه میکنم، به فایده ای که این داستان ها برای من داره نگاه میکنم. ببینم این هم اختلاف رو از درون ما بیرون میبره و این اختلاف که بیرون میره نه تنها در مسائل مثلا فقط مذهبی و فرقه ای باشه، که اختلاف رو از درون خانه ما، تربیت رو به درون خانه ما وارد میکنه، اختلاف رو خارج میکنه و به نوعی برای تک تک انسان ها هنوز هم رفتار امیر مومنان و حضرت زهرا سلام الله علیها به نوعی الگوست. لذا من میگم اون قسمتی که بزرگواران اشاره کردن رفع اختلاف در همه در حقیقت انها و جاها، در هر جایی که ما نگاه کنیم ببینیم که این بزرگواران الگو هستن و هدایت رو انجام میدن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. سخنان جناب آقای دکتر عدنان درخشان رو شنیدید در برنامه بهشت بینشان و همچنین در خدمت کارشناس دیگر برنامه جناب آقای دکتر محمد محمدی مدرس دانشگاه نیز خواهیم بود. با ما همراه باشید.
اون خطبه ای که فاطمه زهرا در مسجد مدینه بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه ایست که به گفته علامه مجلسی بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات این خطبه را معنا کنند. این قدر پر مغز است. از لحاظ زیبایی هنری این سخن فاطمه زهرا مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است. در حد سخن امیرالمؤمنین فاطمه زهرا می رود در مسجد مدینه، می ایستد در مقابل مردم و ارتجالاً حرف می زند. شاید یک ساعت صحبت کرده است با بهترین و زیباترین عبارات و زبده‌ترین و گزیده‌ترین معانی.
همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد محمدی و جناب آقای دکتر عدنان درخشان ویژه برنامه بهشت بینشان رو میشنویم. موضوع برنامه ما سبک زندگی فاطمی است و در این برنامه به موضوع فدک و خطبه فدکی فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختیم. جناب آقای دکتر محمدی، به نکات مختلفی از پیام‌هایی که حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها در جریان غصب فدک و خطبه فدکی داشتند اشاره شد و من فکر می‌کنم که حالا بد نیست اشاره‌ای به فرازهای آغازین این خطبه داشته باشیم و نکاتی که حضرت در واقع یا پیام‌هایی که حضرت برای همه بشریت در طول تاریخ دارن با شروع زیبای خودشون با حمد و ستایش خداوند الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الی آخر، که در واقع در اون فضای ناآرام و در اون به هر حال فضایی که ناراحتی آرز شده بر حضرت، باز هم حمد و ستایش پروردگار رو فراموش نمی کنم و فکر می کنم این خودش یکی از مهمترین پیام هاست برای سبک زندگی فاطمی.
بله، من متاسفانه چون متن خطبه رو در اختیار ندارم و این توفیق رو پیدا کردم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم، ناچارم که به این موضوع به اون مقداری که شایسته است نمیتونم بپردازم. فقط برای بنده این همیشه مطرح بوده که تمامی ائمه ما علیهم السلام، وجود گرامی رسول خدا، به هنگام شروع هر فرمایشی، چه در واقع آغاز جنگ ها که ما نیاز داریم که مطالب حماسی باشه و به گونه ای تشجیع کنه افراد رو به مبارزه آماده کنه، و چه آنگاه که در مقام التماس و تضرع و دعا در نیمه دل شب و شخص نه تنها خودش از هیچ در واقع بهره ای از شجاعت اونجا خبری نیست، هیچ پیامی از شجاعت نیست، بلکه در ذلت تمام نشسته در مقابل خدای خودش، چه اونجا که در مسند قضاوت قرار میگیره، چه اونجا که در مسند نصیحت قرار میگیره، همه اینا آغازین سخن با توجه و تذکر به طاعت الوهیت و اینکه به هر حال ما در محضر و مرعای خدای متعال هستیم، حتی اونجا که وجود مقدس امام حسین علیه السلام، فرزند برومندشون، فرزند ارشدشون حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان میرن و چه اونجایی که خون حضرت علی اصغر رو به آسمان، در هر دوی این در واقع مواقف حضرت فرمودن خدایا تحمل این مصیبت امکان پذیر چون تو داری میبینی، چون تو شاهد هستی. بنابراین ریشه دین، اساس دین، اصل دین، فونداسیون دین توحید و باور خدای متعال و اگرچه من او را نمیبینم اما او الان داره منو میبینه.
بله.
حقیقت مهربانی که توانش بی نهایته و اگر الان اراده کنه همه چیز رو به هم میریزه و اگر اراده نمیکنه حکمتی داره که اراده نمیکنه. بنابراین من حتی اگر مثل علی اکبر رو دارم از دست میدم، خدا داره میبینه. اگر اراده بکنه همه زمین و زمان رو به هم میدوزه و اگر اراده نمیکنه، اراده نکردنش برای من عزیز است و محترم، لذا تحمل این مصیبت بر من در واقع امکان پذیره و شدنی.
تشکر.
اما از فراز آغازین که در واقع به اعتقاد من تو هر فراز، تو هر بیانی، تو هر حالتی ائمه ما علیهم السلام به توحید خدای متعال اشاره داشتن، به اندازه عقل کوچیک بنده ناظر به این مطلبه. اما اون چه که جناب آقای دکتر درخشان هم فرمودن، حاج آقای محمدی هم فرمودن،
بله،
در جامعه ای که فاطمه زهرا سلام علیها، به نظر من، من گاهی وقت الان اون مقدار که از حافظم یاری میکنه نسبت به خطبه فدکی، یکی از آیات اساسی که اون وجود مقدس سلام الله علیها بهش اشاره کردن، یک آیه بسیار بسیار تاثیرگذار در همین اخلاق و رفتار زندگی امروزین ما.
بله.
ببینین، ما فرض کنیم که کسی توی خونه خودش به نظافت خونش اهمیت نمیده، زباله توی خونه خودش به موقع مثلا بیرون نمیبره، این نهایتا میتونه بگه خونه منه و من اختیار دارم و دلم نمیخواد، نمیخوام اینجا نظیف باشه.
بله.
نهایتا اگه مریض بشه خودش مریض میشه. اما اگر مرزبان یک شهر، اگر مرزبان یک شهر در مرزبانی آنگاه که دشمن میخواد حمله بکنه او بیمبالاتی بکنه، وقتی دشمن حمله کرد دیگه فقط مقصرها رو نیست که در واقع سر میبره، از تر و خشک همه میسوزند.
بله.
آیه قرآن اشاره داره، همین آیه رو وجود مقدسه حضرت زهرا در خطبه فدکی خوندن، اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین منکم خاصه،
از اون ظلم منکم خاصه.
بله بله، لا تصیبن الذین ظلم منکم خاصه، اشاره به این نداره که فقط ظالمین، اونایی که ظلم کردن میسوزن، که مردم بترسید از این فتنه. این فتنه ایه که آنگاه که آتشش دامنگیر بشود فقط ظالمان رو
دربر نمیگیره،
دربر نمیگیره، حتی اون کسانی که سکوت کردن، حتی اون کسانی که به موقع دفاع نکرد، اونها هم گاهی وقتا بعضی، و این اتفاقی که صد متاسفانه در اردوگاه مسلمان ها افتاد.
بله.
و تر و خشک سوختن، خوبان هم در کنار فعل بدها به این مصیبت دچار شدند.
بله.
و عرض آخری که اگر اجازه مرخصی به بنده بدید،
خواهش میکنم،
به عنوان در واقع داشته شخصی عرض کنم، از اساتید بزرگم که خدا انشالله اونایشون که به رحمت خدا رفتن غریق رحمت کنه و اونایشون که در قید حیاتن توفیق بیشتر عنایت کنه، شنیدم که بعضی از بزرگان امثال حضرت آیت الله بهجت آنگاه که گرفتار میشدن، یکی از نذرهایی که میکردن برای اون بانوانی بود که به عیادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن، هدیه برای اونها مثلا فرض کن یک جز قرآن میخوندن یا مثلا 100 تا صلوات میفرستادن، میفرمودن که اون بانوان با اون عیادتی که کردن و متعاقبش اون اتفاقی که افتاد و حضرت زهرا سلام الله علیها یک نشان آشکار بر حقانیت علی بن ابی طالب علیهم السلام گذاشتن، اون بانوان به درگاه خدا جایگاهی دارن که نزد برای اون بانوان صائبه و به هنگام نیازمندی و حاجتمندی همچین کاریو میکردن. امیدوارم که خدای متعال شما شنوندگان گرامیتون رو در پاسداشت در ایام فاطمیه موفق بدارد و انشاءالله به هنگام نزد این بانوان به همه حاجتهای انشاءالله شرعیشون برساند.
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر محمدی، انشاءالله که همین صحبت بهانه‌ای باشه که ما یک مروری بر خطبه فدکیه داشته باشیم با شنوندگان عزیز انشاءالله در برنامه‌های آینده. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم.
خب جناب آقای دکتر درخشان، ما یکی دو دقیقه هم در خدمت شما هستیم و کلام پایانی شما رو میشنویم. به پیام‌های مختلفی در سبک زندگی فاطمی برگرفته از حرکت حضرت زهرا در قبال غصب فدک اشاره شد و حالا به آغاز خطبه هم اشاره شد که ما انشاءالله در برنامه‌های آینده به خود خطبه خواهیم پرداخت، ولی اجالتاً پیام‌های بسیار زیبایی برداشت شد از اون، هم اون در واقع حجاب حضرت وقتی که حرکت کردند به طرف مسجد، چادری که بر سر افکنده بودند و جلباب بلندی که پوشیده بودند و با زن‌هایی که به همراه اونها حرکت کردند نه به تنهایی، و بعد هم وارد مسجد شدند و پرده‌ای میان خود و جمعیت کشیدند و حالا اون شیوه سخنرانی حضرت و غیره، که همه اینها حالا پیام‌های مختلفی است که تاکنون گفته شد. پیام پایانی و کلام پایانی شما رو بشنویم.
من اجازه فرمایید، همون جور که جناب آقای محمدی اشاره کردن، این گونه بحث رو پایان ببرم که در همون عیادت زنان مهاجر و انصار که صورت گرفت، ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه دردمندن و به چه دردی اشاره میکنن. ایشون با که در بستر افتادن، با اینکه ناتوانن، به ظاهر آثار بیماری و اون در حقیقت فوت حتی بر چهره ایشون به گونه مشخص هست که اون زنان به گریه میفتن، ولی ببینید باز در اون حالتی که حضرت به این گونه نزار و نالان هستن، ناله ایشون از چیست؟ ایشون در همون عیادت زنان مهاجر و انصار که در اواخر عمر ایشون صورت میگیره، گله‌مندن از مردان مهاجر و انصار که چرا چراغ هدایت رو خاموش کردن، چرا، حالا تعبیرات خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، که چرا کوه استوار رسالت رو از جایگاهش خارج کردن و بر سر راه هدایت نااهلان نشستن. فکر میکنم اگر ما توجه داشته باشیم که درد اونها این بود که با آنچه اتفاق افتاد بشریت به سرمنزل مقصود نمیرسه، و همون گونه که از اول تاریخ بین ابنای بشر جنگ بود، با وجود آمدن پیامبر رحمت و پیامبر آخرالزمان باز هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، دوباره همون مسیر قبل، در حقیقت انسانها به همون مسیر قبل برگشتن،
بلیم.
این نشون میده که اون چیزی که دغدغه اونها بود هدایت کردن فردن فرد و یگانه یگانه افراد هستش، که اساس دین هم بر اون استوار هست که انشالله با حضرت انسانها، انشالله همین زمین خاکی ما به یه بهشتی افلاکی تبدیل بشه. این هدفی که در حقیقت در نهضت حضرت زهرا سلام الله علیها ما می‌بینیم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر درخشان، از اینکه فرصت خودتون رو به برنامه ما دادید. با شما هم خداحافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم.
بسیار متشکر از وقتی که من دادید، التماس دعا، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ویژه برنامه بهشت بینشان رو در خدمت اساتید گرامی حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی، کارشناس مسائل اعتقادی دینی و فرهنگی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد محمدی مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر عدنان درخشان مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب درباره سیره فاطمی شنیدید. ان شاء الله در برنامه دیگر خدمتتون باشیم و باز هم بحث سبک زندگی فاطمی رو در سیره فاطمی جستجو کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه بهشت بینشان رو از رادیو گفتگو شنیدید. بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد یافت.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم به برنامه ملاقات توجه فرمایید.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم و در این برنامه ملاقات گفتگو میکنم با جناب دکتر سعید رضا عاملی، مدرس و پژوهشگر حوزه‌های ارتباطات علوم اجتماعی، کسی که در طی چند دهه در زمینه‌های گوناگون علوم اجتماعی، ارتباطات و مباحث مرتبط قلم زده، آثار متعددی بر این زمینه داره و چهره ایست صاحب نام، آشنا و تأثیرگذار. جناب دکتر عاملی سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم خدمتتون.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه ملاقات.
درود بر شما. آقای دکتر عاملی، شما متولد دیما 1340 هستید و در 15 سالگی تشریف بردید آمریکا و اونجا مکانیک خوندید. در فضای پیش از انقلاب 54 تشریف بردید و اونجا فضای سیاسی بوده، ارتباطاتی با انجمن اسلامی، گروه های فعال سیاسی داشتید و درس رو رها کردید. سال 1358 شما در آمریکا درس میخوندین. سال 1358 که حدودا میشه 18 سالتون اگر اشتباه نکنم، بله، بازگشتید به ایران خرداد 50. چرا برگشتید؟ به خاطر اینکه انقلاب پیروز شده بود؟
واقعیت اینه که فضای انقلاب به گونه‌ای بود که همه کسانی که برای پیروزی انقلاب در خارج از ایران تلاش می‌کردن، حالا آرمانشون رو محقق شده می‌دیدن و می‌خواستن بیان به انقلاب خدمت بکنن. خیلی هم از هم نسلی های ما آمدن ولی خیلی‌هاشون هم نموندن، بعداً به دلایل مختلف برگشتن دوباره
به آمریکا.
آمریکا بله.
یعنی شما خیلی صادقانه قصد خدمت این چیزی که گفته
طبیعیه میشه؟ دیگه، یعنی آدم میاد میگه بره بتونه برای انقلاب کاری بکنه دیگه. اون موقع ما خب هنوز تحصیلاتمون رو تکمیل نکرده بودیم و خیلی دستمایه علمی قوی هم نداشتیم، ولی گفتیم میریم به هر شکلی که میتونیم کاری برای انقلاب بکنیم و استقرار انقلاب بکنیم انجام بدیم.
خب سال 58 برگشتین ایران، ویزاتون با اینکه باقی مونده بود و میتونستین برگردین به آمریکا برنگشتین. چیکار کردین؟ وارد کجا شدین؟ جهاد سازندگی؟
تو اون فاصله آره یه مقداری تو جهاد سازندگی فعالیت کردیم، سیستان، بلوچستان، روستاهای اطراف کرج. بعد یه مقداری تو سپاه تقریبا با آغاز جنگ ما رفتیم جبهه و توی اون منطقه تپه آوزین و چغالبند و بازیدراز و اینها با بچه های کرج توی جنگ بودیم. من موقع
تو بیسیم... تبلیغات یا؟
نه بیسیمچی بودم.
عضو رسمی سپاه بودی؟
بودم عضو رسمی سپاه ولی استعفا دادم که برم قم دیگه، منتقل شدم به قم.
همون سال 60؟
آره بین 59 تا 60 تو سپاه بودم ولی بعدش دیگه رفتم قم.
و قم کدوم مدرسه تشریف بردی؟
قم مدرسه رضویه بودم، دروس اصطلاح ادبیات عرب رو، فصاحت و بلاغت و یه مقداری منطق و فلسفه رو مدرسه رضویه خوندم. بعد دیگه رفتیم به سبک درس آزاد. اون موقع هنوز این نظام جدید حوزه شکل نگرفته بود و ما دروس آزاد شرکت میکردیم. دیگه فقه و اصول رو پیش آقای وجدانی و آقای اعتمادی و مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی و علما و علمای حوزه خوندم. بعد دیگه درس خارج رو درس آقای وحید خراسانی میرفتم و درس آقای تبریزی شرکت میکردم فقه و اصولا. دیگه یه مقداری منطق و فلسفه خوندم و سال 67 که جنگ تموم شد دیگه تصمیم گرفتم دوباره برگردم دانشگاه.
ببخشید، سال 60 تا 67 کلن حوزه بودی؟
حوزه بودم من تا سال 72 تقریبا همزمان حوزه و دانشگاه
بودم. از 67 به بعد همزمان هست ولی بله. از 60 تا 67 بله. جبهه هم میرفتید بازی و نفر؟
جبهه میرفتم بله. اونجا من یه مدتی هم مسئولیت داشتم توی جنگ، هم معاون لشکر ده سید الشهدا بودم زمان عملیات کربلای 4 و کربلای 5. بعد این تیپ 83 امام صادق تشکیل شد که سازماندهی میکرد طلاب رزمی تبلیغی
بله،
رو
بله.
من قائم مقام اون تیپ بودم. آها. تا بعد از به اصطلاح